بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة بيئة برؤية قديمة دو مقام محل بحث است. یکی بحث در جواز و عدم جواز این بیع، آیا این بیع صحیح است، بیع چیزی که قبلا رؤیت شده و الان به جهت اون رؤیت قدیمه و مشاهده در زمان سابق بخواهد خرید و فروش بشود. یکی بحث در صحت و عدم صحت این بیعه که ایشون صور مختلفی را برای این بیع تصویر فرمودند و حکم هر کدام را بیان کردن. مقام دوم بحث از این است که اگر به جهت رؤیت قدیمه و مشاهده در زمان سابق چیزی خرید و فروش شد و از صوری هم بود که بیعش صحیح بود و جائز بود، بعد انکشف التغیر، بعد معلوم شد که اون چرا که خریده و خریداری کرده با اون چرا که قبلن دیده متفاوته. مثلا قبلن ماشین یا خانه را با یک اوصافی دیده بود و به استناد به اون رؤیت قدیمه خریداری کرد، الان انکشفه که اون صفات وجود ندارد، صفات دیگری پیدا شده و این تغییر صفات الزاماً به ضرر مشتری نیست، چون گاهی ممکنه تغییر و انتقص صفات قبلی از بین بره، صفات جدید بیاد و این صفات باعث نقصان در مالیت بشه، اینجا به ضرر مشتری. گاهی ممکن است که صفات قدیم از بین بره، صفات جدید جای او بیاد و یه نحوه زیادتی در مالیت این شی ایجاد کنه، اینجا به ضرر بایعه. پس الزاماً این انکشاف تغییر اما هو علیه فی زمان سابق به ضرر مشتری نیست، گاهی به ضرر بایعه هم هست. خب حالا در چنین فرضی که چیزی خریداری شده و بعد تغییر او منکشف شده چه باید کرد؟ مرحوم شیخ می فرماید تخیر المقبون، مقبون مخیر، این که میگن مقبون اما از بایع و مشتری است. در یه صورت بایع مقبونه، اونجایی که این تغییر صفات سبب افزایش مالیت این شی بشه. در یه جاهایی مشتری مقبونه، اونجایی که این تغییر صفات موجب نقصان در مالیت بشه. علیکم السلام. حکم این است که مقبول، حالا میخواد بایع باشه یا مشتری باشه، مخیر است. بین این که امضا بکنه این بیع را و یا این که رد بکنه. حالا این که چجوری در خیارش، اون حال بعد در بحث خیارات و اینا مفصلن خواهد آمد. فی الجمله حالا این حق برای مقبول قائلن. دلیلش چیه؟ دو تا دلیلشون ذکر میکنن. دلیل اول این است که اگر ما حق خیار قائل نشیم برای مقبول و حکم به لزوم این بی بکنیم، این موجب ضرر بر مقبوله و لا ضرر و قاعده لا ضرر این ضرر را بر می‌داره. و وقتی این ضرر منتفی شد، یعنی در حقیقت یعنی لزوم بی برداشته شده و حق خیار ثابت. دلیل دوم که اقامه کرده اند این است که اون صفاتی که عقد مبتنیان علیها واقع شده، اون صفات در حکم صفاتی است که در متن عقد به عنوان شرط ذکر بشه. چطور؟ اگر کسی عقد بکنه و در عقد خودش یه وصفی را برای مبیع به عنوان شرط ذکر بکنه، مثلا عبدی را خریداری میکنه به شرط اینکه کاتب باشه، کنیزی را خریداری میکنه به شرط اینکه وصف مغنیه داشته باشه یا حافظ قرآن باشه مثلا، خب چطور اگر اونجا بعدن انکشفه که این عبد کاتب نیست یا اون کنیز حافظ قرآن نیست، اونجا خیار تخلف شرط پیدا میکنه؟ در ما نحنفی هم همینطور. درسته اینجا شرطی در متن عقد ذکر نشده، ولی این صفاتی که به ابتناع بر اون صفات عقد واقع شده، این در حکم اون صفاتی است که در متن عقد ذکر بشه، و اگر اونها نباشد خیار تخلف شرط اینجا هم خیار تخلف شرط ثابت. این دو دلیل که عرض به حضور شما اقامه شده بر این که در صورت انکشاف تغییر خیار برای مقبول ثابت. راجع به دلیل دوم یه اشکالی، یک توهمی مطرحه. دلیل دوم چی بود؟ این که صفاتی که عقد مبتنی بر اونها ولو ذکر نشده، اما بر اساس اون صفات این مبیع را خریده، گفته بعت هذا الدار، وصفی هم نیورده، اما اگر این دار رو داره میخره به خاطر اینکه مثلا این صفات رو دارد، این صفاتی که عقد مبتنیان علیها واقع میشه در حکم صفات مشروطه است، در حکم اون چیزهایی که در متن عقد به عنوان شرط ذکر میشه. این تنظیر و قیاسی که در این دلیل شده به نظر این متوهم درست نیست. این متوهم میگوید که اگر چیزی به عنوان شرط در متن عقد ذکر بشه، این قابل اعتناء، تخلفش موجب خیاره، اما اگر چیزی به عنوان شرط در متن عقد ذکر نشه، این اساسا لا عبرت به ها، هیچ اثری برش مترتب نیست و اگر تخلفی از او بشود موجب ثبوت خیار نخواهد شد. ازا میگه چی میگید که این صفات مبتنیان، صفاتی که عقل مبتنیان علیها واقع شده مثل صفات مشروطه است که در متن عقد آمده. نخیر بین اینها بولان بعید. مرحوم شیخ از این توهم جواب می دهند، می فرماید که ما بیاییم تحلیل بکنیم اون شروطی که در متن عقد ذکر میشه. مثلا وقتی میگه بعت و هاذه الانا به شرط ان تکون مغنیتن، ها، آوازخوان باشه، این وصفی که در متن عقد به عنوان شرط ذکر شده. خب غرض از این که این شرط در متن عقد ذکر می شود چیه؟ غرض این است که این شروط به گونه ای اخذ شوند که عقد بدون اونها واجب الوفا نباشه. هدف اینه دیگه، یعنی در صورتی این عقد و عمل به او واجب است و لزوم دارد که این شروط موجود باشند. غرض اینه، علت این که این شرط در متن عقد میاره این، یعنی من این مبیع رو میخوام با این شرط. معناش اینه اگه این شرط نباشه من هیچ ضرورتی برای لزوم عمل به این عقد و وفاء به این عقد نمیبینم. غرض اینه. خب این همین غرض در صفاتی است که عقد مبتنیان علیها واقع میشه، صفاتی رو که سابقا دیده شده. خانه ای که قبلا با این صفات خریداری شده ولو در متن عقد نیاد، اما غرض این است که عقد بدون اینها اصلا واقع نشه و صحیح نباشه. خب اگر قرار باشه در جایی که اون شروط در متن عقد میاد با تخلف این شروط عقد واجب العمل نباشه، در اینجا که اساسا پایه های عقد بر این صفات استواره، به طریق اولا این غرض و این شرط لحاظ شده. یعنی به همون ملاکی که شما میگویید اگر شرط نباشد تخلف شرط ثابت می شود، خیار تخلف شرط ثابت می شود، به همون ملاک بلکه قوی تر از او در جایی که اسمی از صفتی برده نشه اما حقیقت عرض بر پایه های این صفات استوار بشه، به طریق اولا اینجا این حق ثابت است که اگر این صفات موجود نبود یار و این حق ثابت باشه. چی؟
مثلا شرط مغنیت خریده حالا رو در مغنیت داشت، مثلا حافظ قرآن هم هست خود قایه نمیده،
اون یه بحث دیگه است.
یعنی آبور سطحی مرخون اینجا باید مرخون باقی هست.
خب
برای این چیزی که همه از چیزی
که همه از چیزی که همه از چیزی که همه
از چیزی که همه از چیزی که
چرا از اون برش هم هست؟
شرطی نشده که بخواد تازه این خلاف شرطی
نه، از این طرفش درست، از دید مشتری عقد مبتنیان علیها واقع شده، یعنی لا یسه و الا مبنیان علیها، درسته؟ حالا از اون ور اینجور نیست که لا یصح الا مبنیا علیها، اما بالاخره این از شروط خارجی نیست که لا یجب ملاحظتها فی العهد. ببینید مسئله اینه، اگر ما البته بخوایم از نظر دقیق نگاه بکنیم، شاید حق با شما باشه که در مواردی را که باید مغبون باشه و این صفت صفتی باشد که یک نوع مالیت اضافه ای رو برای این مبی ایجاد میکنه، بله اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که چون عقد مبتنیان علیها واقع شده و این صفت الان نیست. دقت میفرمایید؟ چون عقد مبتنیان بر علیها، مبتنیان علی هذه صفت التی مثلا لم یعلم حل بایه نیست، این دفعه یه ماه تو ما تمرین کرده یاد گرفته یه چیزی را، بایه هم خبر نداره، بر اساس مثلا اونچه را که 6 ماه قبل میدانسته این عبد فروخته، حالا فهمیده که این مثلا این قابلیت ها را پیدا کرده. بله شاید این دلیل در مورد اون طرفش از حضور شما خیلی قابل انتباه نباشه. خب این یک قول، پس یک قول در جایی که بیع انجام بشه و انکشف تغییر او، بیع به رؤیت قدیمه واقع بشه بعد انکشف تغییر او، این قول مرحوم شیخ بود که اینجا خیار برای مقبول ثابت. یک قول دیگر و یک احتمال دیگری را اینجا مرحوم علامه در نهایه بیان کرده اند و اون این که این بیع اصلا باطل، اگر بیعی واقع بشه و بعد انکشف تغییره اما هو و علیه سابقا، این بیع باطل. چرا؟ دلیلشون چیه؟ یک دلیلی آوردن برای بطلان که مرحوم شیخ این دلیل را تضعیف میکنن، میفرماد این دلیل دلیل درستی نیست. حالا اینو بخونیم تا بریم سراغ دلیل بر بطلان و پاسخ مرحوم شیخ. و کیفکان فاذا باع ابشترا برؤیت قدیمه. خب حالا اگر بخرد چیزی را یا بفروشد به استناد همان دیدنی که سابقا کرده بود، مشاهده در زمان سابق، فنکشف تغییر و معلوم شد که این تغییر کرده نسبت به اون چرا که این قبلا دیده. اینجا تغییر المقبول، مقبول مخیره. حالا مقبون چیه؟ هر کردیم مقبون اعم از بایع و و هول بایع انتغیر الى صفات زادت ایمانیته، چون این تغییر الزاماً به ضرر مشتری نیست، گاهی به نفع مشتری و به ضرر بایع. در اونجایی که تغییره به صفاتی که زادت در مالیت اون شی، مقبول کیا؟ بایه. و هول بایه انتغیر الى صفات زادت در مالیت، ول مشتری یعنی اون مقبول مشتری ان نقصت ان تلک صفات، اگر از این صفات چیه؟ کمتر بشود، یعنی نقصان در مالیت پیدا بکند. خب چرا تخیر المغبون؟ دو تا دلیل میارن، یک لقاعدت ضرر، دیگه توضیح هم ندادن قاعده ضرر، ضرر ناشی از حکم بلزوم بی را برمیداره، میگه نمیشه اگه بخوایم حکم به لزوم بی بکنیم این موجب ضرر است، لذا برای دفع این ضرر این حق اختیار برای عرض حضور شما مقبول ثابت. دلیل دوم، ولأن صفات المبنی علیها، صفاتی که مبنی بر اون صفات هست، صفاتی که عقد مبنی بر اون صفاته، فی حکم صفات مشروطه، در حکم اون صفاتی است که شرط شده، یعنی در متن عقد تصریح به اونها شده. صفاتی که اسمشو نیوردن اما عقد مبتنی بر اونها واقع شده، مثل اون صفاتی است که در متن عقد تصریح به اونها شده و ذکر شده. فهیه من قبیل تخلف الشرط، این صفات از قبیل تخلف شرط، کما اشار الیه فی نهایت الاحکام و المسالک به قوله ما الرؤیتو به مثابت شرط به صفات الکائنت فی المرئی، رؤیت به مثابه شرط است در صفاتی که در اون مرئی وجود دارد، یعنی همینقدر که میبینه، این دیدن او مثل این است که این شرط در متن عقد ذکر شده باشه، این شرط در مورد اون صفاتی که در این مرئی وجود داره. خب این دیدت مثلا این کاتب است، این مثل این میموند که از اول ولو ندیده، اما میگه بعتو یا اشتریتو هذا العبد به شرط ان یکون کاتب، رؤیت حکم او را دارد. فکل ما فات منها، هر چی که فوت بشود، منها یعنی من صفات الکائنت فی المرئی، فهو به مثابت تخلف فی شرط، این به منزله تخلف در شرط، همچنانی که در تخلف در شرط خیار ثابت بود، اینجا هم ثابت. و توهم ان الشروط اذا لم تذکر فی متن العقد لا عبرت بها، توهم این که شروط اگر در متن عقد ذکر نشد لا عبرت بها، عبرتی برای اونها نیست، اعتباری به اونها نیست. شروط تا مادامی که در متن عقد ذکر بشود ارزش و اعتبار داره و تخلفش موجب خیار میشه. فما نحن فی من قبیل ما لم یذکر من الشروط فی متن العقد، ما نحن فی هم مثل اون چیز مواردی است که چیزی از شروط در متن عقد ذکر نشه. اگه یه شرطی در متن عقد ذکر نشه آیا خیاری ثابته؟ نه، ما نحن فی هم چون ذکر نشده نبودنش و تخلفش و تغییرش موجب ثبوت خیار نمیشه. این توهم مدفوع به ان الغرض من ذکر شروط فی العقد، غرض از این که شروط در عقد ذکر میشوند چیه؟ چرا شرطو در متن عقد میارن؟ چرا میگه بعتو به شرط ان یکون کذا؟ علتش اینه، سیرورتها یعنی سیرورت و این شروط، تبدیل شدن این شروط، مأخوذتن فی العقد، تبدیل بشن به چیزایی که در عقد عقد شده. حتی لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، تا اینکه عمل به عقد بدون این شروط وفاء به عقد باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این شروط باشه عمل به عقد وفاء به عقده، اگر این شروط نباشه اینجور نیست که اوفو بالعقود دامن ای را بگیرد و او را ملزم بکند به وجوب عمل به عقد. نه، اگر این شروط نباشه اوفو بالعقود کارساز نیست. و صفات المرئیه سابقا حیث ان البیع لا یصح الا مبنیا علیها کانت دخولها فی العقد اولا من دخول الشرط المذکور علی وجه الشرطیه. صفاتی که به عرض به حضور شما المرئیت سابقا، صفاتی که عرض به حضور شما قبلا دیده شدن، به گونه ای که بی صحیح نیست الا مبنیان بر این صفات مرئیه. بله، صفاتی رو که قبلا دیده، یعنی عقل داره بر اون مبی با این صفات استوار میکنه. خب وقتی این صفات اینجوریان، کانت دخول این صفات مرئیه فل عقد اولا من دخول شرط المذکور علاوه شرطیه، این اولا از دخول این شرط مذکور به نحو شرطیه. و لذا لو لم یبن البی علیها یا یبن البی علیها، اگر بی بنا گذاشته نشود علیها یعنی بر این صفات، و لم یلاحظ وجودها فی البی، و اگر وجودش در بی ملاحظه نشود کان البی او باطلا. صفات مرئی این لذا شاهده بر این است که این اولویت داره نسبت به او. چرا دخول این صفات در عقد اولاست از شروط مذکوره در عقد علاوه چه شرطیه، صفات علاوه چه شرطیه، چرا اولاست؟ وجه اولویتش اینه که اگر این صفات مرئی نباشه بی چیه؟ باطله. این را می‌فرمایید چون ملاحظه شده وجود اونها در بی، صفات داخلی اینجوریست چون عقل مبتنیان علیه ها واقع شده، اما ذکر لفظی در اون چیزهای لازم است که ذکر نکردن اونها مبتل عقل نیست. بعضی چیزها هست ذکر نکردنشون مبتل عقله، بعضی چیزها ذکر نکردنشون مبتل عقل نیست. صفات مرئیه، صفاتی که عقل مبتنیان علیها واقع شده، اینها یعنی اساس عقل در این صفات استوار شده، اگر اینها وجودش در بی ملاحظه نشود اصلا بی چیه؟ باطله. ولذا لو لم یبن البی علیها ولم یلاحظ وجودها فی البی و وجود اونها در بی ملاحظه نشود، این صفات این چنینی که عقل مبتنیان علیها واقع شده، این کانل بی او ها باطلا. فذکر لفظی انما یحتاج الیه، ذکر لفظی، ذکر در متن عقد احتیاج به او هست، فی شروط خارجه، در شروطی که خارجه هستن، شروط داخلی نیستن، مثل کتابت، مثل مغنیه بودن، که لا یجب ملاحظت و حاصل عقد، که ملاحظه اونها در عقد واجب نیست، لذا ذکر نکردنشون هم مبتل عقد نیست. آقا ببخشید این در رو اگه میشه باز بفرمایید. بله،
یا ذکر بکنه چه فرقی هست؟
چی؟
مثلا
حالا مغنیه بودن شاید مثلا یه مثال چیزی نباشه، مثلا فرض بفرمایید به شرط تنومند بودن که حالا با رؤیت قابل چیز باشه، توجه دارید، اوصافی باشد که به نوعی به خود مبی به اصطلاح یک مثلا میگه من عبد قوی هیکل تنومند میخوام، الان که میره میبینه عبد مریض و ضعیف و لاغر و این چنینه. حالا ببریم تو صفاتی که با مشاهده قابل تشخیص باشه، دقت فرمودی؟ به این شکل عرض کردیم که اینجا مرحوم شیخ پس فرمودن حق خیار برای این آقا ثابت. در مقابل عرض کردیم احتمال بطلان در این فرض داده شد، گفته اگر تغییر پیدا شد بی باطل است، لابن کشفت تغییر در جایی که با عبشترا به رؤیت قدیمه این بی باطل. چرا؟ میگم که اینجا ما دو راه پیش رو داریم، یا باید بگیم که در صورت کشف خلاف و نبودن اون صفاتی که قبلا دیده شده، در این حال باز باید از باب وجوب وفاء به عقد این عقد و این بیع را امضا کرد و به هم نزد. خب اگر این باشه عقد صحیحه، ولی خیار دیگه ثابت نیست. پس یه راه اینه بگیم ما چون که اوفو بالعقود داریم و اوفو بالعقود به ما میگوید این عقد را امضا بکن، ما بگیم این عقد صحیحه به هم نزنیم، اما دیگه وجهی برای ثبوت خیار نیست. اگر هم بگیم نه اینجا اوفو بالعقود پاره ای نیست، اوفو بالعقود اثری نداره، خب اگر پای اوفو بالعقود را قطع کردید دیگه این عقد واجب الوفا نباشه، دلیلی بر جواز و صحت این عقد ما نداریم. پس ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید حکم به صحت بکنیم بدون خیار، یا حکم به بطلان. ما نمیتونیم بیاییم حکم به صحت بکنیم مع الخیار، راهی که شما رفتیم، نه چنین چیزی اینجا وجود نداره، لذا احتمال بطلان هم اینجا هست و اساسا این چنین نیست که ما راهی که شما به عنوان جعل خیار قرار دادید بتوانیم بپذیریم. راه برای خیار به هر حال وجود نداره. در حقیقت این یک نحوه اشکالیست بر مختار مرحوم مرحومش جواب میدهند، میفرماید که اوصاف و صفات گاهی اوصاف خارج از حقیقت مبیعن، گاهی داخل در حقیقت مبیعن. اوصافی که خارج از حقیقت مبیعن اگر اندل بی معتبر بشوند و در موقع بی لحاظ بشوند، اینها مقوم عقد و مقوم مبیع نیستن، مثل همین کتابت و مقنیه بودن و اینها، اینها اوصاف خارجه است. در مورد اوصاف خارجه، فقدان این اوصاف و نبودن اوصاف خارجه در حقیقت یعنی از بین رفتن یه حقی برای مشتری. مشتری حق داشته به عبد مثلا آوازخوان داشته باشه، حالا عبد هست اما آوازخوانی بلد نیست، پس یعنی این حقی که از مشتری فوت شده. بله، برای این که این حق از مشتری فوت نشه خیار قرار داده میشه. پس مسئله ثبوت خیار نسبت به اوصاف خارجیه ایست که نبودن اونها موجب این نیست که ارکان عقد و مبیع به هم بخوره، اینا جزء مقدمات عقد و مبیع نیست. اینجا خیار ثابت می شود برای اینکه ضرر نسبت به کسی که واقعا خودش اقدام بر علیه خودش نکرده برداشته بشه. ببینید اگر کسی مقدم باشد نسبت به ضرر علیه خودش، خب اون چشمش کور، اون ضرر رو هم متحمل بشه. اما کسی که مقدم بر این جهت نبوده، اقدام بر این کار نکرده، برای چی متحمل ضرر بشه؟ این یه صفتی رو میخواسته، الان نیست. پس اینجا برای این که جلوی این ضرر و فوت حق او گرفته بشه خیار ثابت. اما در مورد اوصاف داخلیه مثل مثلا رجولیت در مملوک، میره یه انسانی رو میخره اما به شرط مرد بودن، عبد میخواد بخره، این صفت صفت داخلی، صفت خارجی نیست. خب اگر این صفت منتفی شد، این موجب بطلان عقد خواهد بود. پس صفات دو دسته دارید. ببینید وحتمل فی نهایت الاحکام البطلان. بله چی؟ نمیشه دقت بکنید، ببینید عبارت رو ببینید، داره جواب ایشون رو میده، میگه در نهایه احتمال بطلان بداده و لعله لأن المضی على البی، لعله داره وجه بطلان رو میده، چرا باطله؟ لأن المضی على البی و عدم نقضهی عند تبین الخلاف. چرا؟ چون مضی بر بی، پذیرفتن این بی و قبول کردنش، امضاء این بی و نقض نکردن این بی در فرضی را که کشف خلاف بشود، این امکان وفاء بالعقد وجب. اگر این مضی وجب از باب وفاء بالعقد، امکان این مضی وفاء بالعقد وجب از باب وفاء بالعقد واجب باشه، ها فلا خیار. و ان لم یکن وفاء، اگر این مضی وفاء نباشد، لم یدل دلیل علی جواز، دلیلی بر جواز این عقد. و به عبارت اخرى العقد اذا وقع على الشيء الموصوف، اگر عقد واقع بشود بر یک چیزی که موصوفه، مثل عرض کردم کنیز مثلا مغنیه، انتفاع متعلقه به انتفاع صفته، متعلق این عقد به انتفاع صفت این شیء منتفی می شود، و الا فلا وجه للخيار مع اصاله اللزوم، و الا وجهی برای خیار با این اصل لزوم وجود نداره. از یه طرف اصالت اللزوم داریم، اصالت اللزوم با خیار سازگاری نداره. یعنی خلاصه یا این عقد صحیحه یا باطل، اما یه راه وسطی که خیار ثابت بشه وجود نداره. لذا احتمال بطلان رو ایشون داده اینجا. و یضعفه، یعنی یضعف این احتمال بطلان را، ان الاوصاف الخارجه ان حقیقت مبیع، اوصافی که از حقیقت مبیع خارج است، اذا اعتبرت فیه عند البیع، اگر اعتبار بشود فیه در مبیع در زمان بیع، حالا اما به بناء العقد علیها، فرق نمی کنه طرفین عقد را بر این اوصاف مبتنی بکنن، عقد را مبتنیان بر این اوصاف واقع کنن، و اما به ذکرها فی متن العقد، یا اینکه در متن عقد ذکرش بکنن، لا تعد مقدمات للعقد، اینا به عنوان مقدمات عقد حساب نمیشن. کما انها لیست مقدمات مقدمات المبیع، چنانچه اینها به عنوان مقدمات مبیع هم به حساب نمیان. فواتها یعنی فوات این اوصاف، فوات حق للمشتری که سبب به سببهی الخیار، فوات اینها فوات یک حقیست برای مشتری که به سبب او خیار ثابت میشه، به سبب فوات این حق خیار ثابت میشه. دفعا لضرر به التزام به ما لم یقدم علی، دفعا برای ضرر التزام به چیزی که لم یقدم علی، اقدام بر اون چیز ها نکرده. خب برای چی؟ او خودش که اقدام بر ضرر نکرده، برای چی عرض و حضور شما ضرر متوجه او بشه؟ و تمام الکلام فی باب الخیارات ان شاء الله تعالی. این در مورد اوصاف خارجه، اما اوصاف داخلیه، بله در اوصاف داخلیه حساب فرق میکنه، یعنی فرق گذاشتن بین اوصاف داخلی و اوصاف خارجی. بله این جوابشه. چرا؟ هر دو صورت کجا گفتن؟ هر دو صورت صفاتی که معقد مبنیان علیها واقع میشه الزاماً صفات داخلیه که نیست که. ببینید ایشون گفت اما اون که صفات خارجه‌ای که مبی در مبی معتبر میشه، حالا این صفات خارجیه تارتن در متن عقد ذکر میشه، تارتن چی؟ عقد مبتنیان علیها واقع میشه و رؤیت میشود. اونم میتونه باشه، نه فقط اون نیست، صفات خارجیه هم میتونه. ایشون داره میگه اما به بناء العقد علیه. ببینید عقد میتونه مبتنی علی صفات واقع بشه، حالا این صفات میتونه صفات داخلی باشه، میتونه صفات خارجی باشه. ایشون در جواب اون آقا میگه بله اگر صفات از صفات داخلی باشه نبودنش موجب بطلانه، اما اگر صفات از صفات خارجی بود ولو در متن عقدم نیامد، یه حقیقت از مشتری سلب شده، خیار داشت میاد، برای شما عقد باطل بکنیم، بگیم حکم بطلان عقد بکنیم. حالا اون در مورد بخشی از صفاته، نه مطلق صفات. میفهمید شما میخواید بفرمایید که اصلا وجه اولویت بر این استوار شد که اذا لم یلاحظ وجودها فی البیع کان البیع باطلا. اصلا خواستید اینو بگید که یعنی سوال شما درست، سوال خوبی هم هست که مرحوم شیخ میفرماید که اگر صفتی این چنین شد که مبتنیان علیها وقع العقد، خب این معناش این است اذا لم یلاحظ وجودها فی البیع کان البیع باطلا، و اصلا وجه اولویت رو همین گفتن. توجه دارید؟ بلکه هم گفتن ذکر لفظی در شروط خارجه لازمه که لا یجب ملاحظت و حافل است، اما این دلیل بر انحصار نیست. اینجور نیست که در شروط خارجه فقط، یعنی در شروط خارجه نمیشود عقد مبتنیان علیها واقع بشه. بله
که
نه حالا اوناش هم میشه صفات خالص مغنی بودن اینا میشه، حالا من از گرم بایدیم اونا هم با مشاهده قابل روی اینجا خودش دیده عبد یا کنیز بایسته داره آواز میخونه، یه مقدار از این جهت بله این اشکال به نظر میاد. درست تا پرده میشه.